آدی مجله شامگاهی.
سلام شنوندگانی عزیز، ساعت در دوشنبه هفته بیگاه است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله شامگاهی یک شنبه 9 می میرزا سلیم پور مجری این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. امروز 9 می سالگرد 65 پیروزی بر آلمانی فاشیستی و روز غلبه را با اون شنوندگانی که به این عید احترام دارند مبارک باد میگویم و حالا شروع میکنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت. شام امروز در شهر کلوب سیلی نو آمد. این سیل همگی دو روز بعد از سیل خیزی هایست که در نواحی منطقه کلوب چندین نفر را کشته به جا گذاشت. با این حال آمارهای مربوط به تعداد قربانیان آفات های طبیعی کلوب همچنان زید و نقیزن. شهردار کلوب حمید عبداللهیف امروز گفت که به حساب آنها تنها در این شهر 9 نفر و 7 دیگر در شوراباد هلاک شده، حدود 40 نفر به نام و نشان باقی میمانند. کمیته حالات اضطراری تاجیکستان گفته است تا 9 می هلاکت در مجموع 14 نفر از جمله 7 نفر در کلوب، 6 تن دیگر در شوراباد و یک دیگر در نورک تایید شده است. اما همین نهاد دیروز شمار قربانیان آفات طبیعی در جنوب تاجیکستان را 21 نفر می گفت. از پلوس در همین حال درباره هلاکت 20 نفر در سلخیزی های روزهای 6 و 7 می خبر داده. برخی از ساکنان شهر کلوب می گویند تعداد هلاک شدگان تنها در این شهر 10 نفر شده است. امروز در میدان سرخ مسکف با یک سفارایی پرشکوه نظامی از سالگرد 65 پیروزی بر آلمان فاشیستی تجلیل کردند.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8.
تجلیل امروز پرشکوه‌ترین تجلیل از روز غلبه در زمان فروپاشی اتحاد شوروی محسوب می شود و در آن نیروهای کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو نیز برای نخستین بار شرکت کردند. در کنار حدود 10,000 سرباز ارتش روسیه و نیروهای کشورهای دیگری پس از شوروی در پرده امروز در مسکو، نیروهای متحدین شوروی در جنگ دوم جهان، آمریکا و فرانسه و بریتانیا و لهستان نیز حضور داشتند. صاحب رای خود رهبر هیئت فلسطینی ها در مذاکرات صلح خاور میانه امروز در رام الله در پی ملاقات فرستاده آمریکا در امور خاور میانه جورج میشل با رهبری تشکیلات خودگردان فلسطین محمود عباس اعلام کرد که مذاکرات غیر مستقیم آنها با اسرائیل شروع شده است. قبلا سر وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بدون مذاکرات مستقیم رسیدن به صلح با فلسطینی ها را امکان ناپذیر نامید و خواستار گزارش به تدریج از مذاکرات غیر مستقیم تحت پشتیبانی آمریکا با تماس های روبرو با فلسطینی ها شد. سازمان آزادی بخش فلسطین روز شنبه پیشنهاد مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل را تصویب کرد و این اقدام راه را برای نخستین مذاکرات با اسرائیل در 18 ماه اخیر باز میکند. وزیران مالیه اتحادیه اروپا امروز در بروسل موضوع تهیه یک مکانیزم ثبات به خاطر جلوگیری از گسترش بحران قرضهای یونان به کشورهای دیگر این قرار را بررسی دارند. بحث روی تصدیق تأسیس یک صندوق کمک 60 میلیارد یورویی است که در دسترس کشورهای عضو منطقه یورو قرار بگیرد. برخی رهبران اروپا میخواهند جزئیات این طرح علاوه تا شروع کاری بازارهای مالی در صبح دوشنبه هماهنگ شده از ادامه افت یورو جلوگیری کند. یلنا سالگادو وزیر مالیه اسپانیا گفت این سازمان اتحادیه اروپا یعنی به خاطر حفظ یورو تمام کاری لازم را خواهد کرد. اما وزیر مالیه بریتانیا الستر دارلینگ حفظ یورو را مسئولیت کشورهای عضو منطقه یورو نامید و گفت لندن از پیشنهاد تأسیس صندوق کمک پشتیبانی نمی کند. مقامات اردوی دولتی افغانستان میگویند جنگیان روز شنبه 4 افسر افغان را در جریان یک زدخور سر بریدند. نماینده اردو مایور شریفی گفت جنگیان 4 افسر را سر بریدند ولی افسر پنجم همچنان به نام و نشان باقی میماند. این 4 افسر زمانی اسیر افتادند که در ولایت غربی شیندان احتمال یک بمبگذاری مرتلبانه را تحقیق میکردند. دیروز در نتیجه حمله جوابی نیروهای ائتلاف و نیروهای زودعمل در این منطقه 10 جنگی نیز به هلاکت رسید. ادامه اخبار از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. میزان میانه نفقه در تاجیکستان بنابر گفته آژانس آمار این کشور در سال گذشته 90 سومونی معادل چیز بیشتر از 20 دلار آمریکایی را تشکیل داد. نفقه میانه در مناطق روستایی 82 ولی در شهرها 112 سومونی شده است. جمع مردم نفقه در تاجیکستان تا 1 ژانویه سال جاری نزدیک 554,000 نفر یا خود 17.3% از جمع اهالی کشور را تشکیل داده، هر ماه برای پرداخت نفقه آنها بیش از 10 میلیون دلار صرف می شود. قرار از 1 اکتبر نفقه بازنشگان را در تاجیکستان 30% دیگر بالا ببرند.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید از سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخطی مطالب این نشر مجله شانگهای یک شنبه 9 می که از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تقدیم شود. سیل نو در کلوب همگی دو روز بعد از سیلخیزی هایی که در این منطقه دست کم 16 کشته به جا گذاشت. تجلیل پرشکوه روز غلبه در مسکو با یک پرد نیز پرشکوه که باری اول با شرکت نیروهای ناتا گذاشت. مغز و مویز تاجیکی مگر پولی عاملی داشت؟ نخستین واکنش ها به قرار منع واردات میوه خشک تاجیکستان به روسیه، انجام مرافعه 35 عضو جماعت تبلیغ در خطلان و آمادگی تیم وخش به نخستین رقابتش در میانمار. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی و از مجله شانگهای یکشنبه 9 می میشنوید. برنامه را با آخرین خبرهای رسیده از مناطق سلزده کلوب آغاز میکنیم. شام امروز در شهر کلوب باز یک سیل دیگر آمد که به ترس و تهلکه این مردمی از سلخیزی های روزهای 6 و 7 می به وحشت افتاده باز هم افزود. با این حال با وجود گذشت قریب 3 روز از آن سلخیزی های پرقربانی در نواحی منطقه کلوب تا حال یک آمار دقیق درباره تعداد هلاک شدگان دسترس نیست. شهردار کلوب حمید عبداللهیف امروز در یک نشست خبری در باره هلاکت دست کم 16 نفر و بینامونشان شدن 38 تن دیگر خبر داد. این در حالی است که مقامات کمیته حالات اضطراری که روز پیش در باره هلاکت 21 نفر صحبت میکردند روز یکشنبه اعلام کردند که تا امروز هلاکت 14 نفر تایید شده است. اما ساکنان شهر کلوب میگویند شمار قربانیان تنها در این شهر ده ها نفر را تشکیل میدهد. خبرنگار رادیوی آزادی در کلوب مومن احمدی در یک تماس تلفنی پیش از شروع این ساعت برنامه با همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد در باره آخرین اخبار مربوط به سلخزی های اخیر چنین گفت.
خب رئیس شهر ذکر کرد که در پای این افخیزی 9 نفر جان خود را باخته 38 نفر دیگر به نام نشان شدند. اما مسئولین کمیته حالت فوق‌العاده قبل از نشست مطبوعاتی رئیس شهر اظهار داشتند که در پای این افخیزی تنها در کلوب 16 نفر جان خود را باخته بیش از 40 نفر به نام نشان گشتند. اما ساکنان و آنهایی که شاهد این حوادث بودند این دلیل هر رد میکنند و میگویند که بیش از 50 یا 60 نفر در پای این افتضاح کشته شده است و صدها نفر دیگر نامعلوم است.
برای مردم محلی آیا کمک های رسانیده میشوند؟
کمک های از جانب سازمان های خارجی مثلا به مقدار 300 عدد خیمه ها به کلوب وارد شده است و آنها امروز نصب شدند و اینچنین از جانب گروه شهر نواحی کلوب نیز مواد آذوقه به زرندگان رسانیده میشود. اما وقتی که ما با ساکنان صحبت داشتیم آنها پیش از همه از اهالی که ضرر ندیدند مینندورند. آنها میگویند که اهالی که ضرر ندیدند اومده با آنها مثلا شب روز در پهلوی آنها بودند و هر چی که داشتند اومده با هم دیدند با هم استعمال کردند.
شهرداری مقامات مسئول درباره سرنوشت آنهایی که در این حادثه زیان دیدند خسارات دیدند از منزل زیست خود محروم شدند کدام تدبیر در مورد آنها اندیشیدند؟
حال حاضر یعنی ساعت 6:20 دقیقه که من با شما صحبت میکنم در شهر کلوب دوباره بانگ خطر زده شد و همون رودخانه کوچکی از پهلوی شهر میگذارد دوباره با آن سیل آمده شد و تمام کارهای ساحل بندی و جستجویی در این موضع آفت زده قطع کرده شد و مردم حال حاضر که من در اینجا با شما صحبت میکنم و مشاهده میکنم همه از آن موضع به بیرون برآورده میشود. و خوب در این نشست هم ذکر شد که 260 هکتار زمین برای این مردمی ضرر دیده حال حاضر جدا شده است و شهردار کلوب حمید عبداللهیف گفت که وقتی که این زمین جدا شد به هر خانواده روی خط شد. رئیس شهر کلوب میگن که خیلی مشکل است روی خط کردن این اهالی. زمانی که روی خط شد تا روزهای آینده همه خیمه ها به همون زمینی که 260 هکتار زمین رو تشکیل میدهد برده میشوند و مردم در اینجا فورا ساختمان منازل زیستشون شروع میشود.
به هر صورت اونهایی که مثلا از جای زیست و منزل محروم شدن برای اونها مثلا خیمه و منزل های موقتی داده شد یا نه؟
ببینید که خود شهردار هم ذکر کردن که 1500 خانواده آسیب دیدن اما ما ببینیم که همگی نزدیک 300 خیمه در این موضع نصب کرده شده است و در صحبت ده ها ساکنان میگن که ما بی‌سرپناهیم. خالی اونهایی که امروز ما صحبت داشتیم و دیدیم باور کنید غیر قابل تصور است. خیلی بر وضعیت بعد توپینان بسر می برند و یک روح افتادگی کامل در چهره های آنها نیز احساس می شود.
تشکر زیاد. مومین احمدی بود، خبرنگاری رادیوی آزادی، که توسط تلفن از کلوب در باره آمدن سلیناو در این شهر و تلاشا به خاطر رفع عواقب سیل خیزوی پرقربانی و پرخساری روزهای ششم و هفتم می در این منطقه صحبت میکرد. این آفت های پرخساره این سال را نیز در ذهن محافل ایجاد کرد که آیا مقامات مسئول توان جلوگیری از چنین سیل خیزی ها و یا حداقل حد امکان کاهش دادن میزان خسارات و قربانی هایش را داشتند، و اینکه این سیل و بارشات این قدر قربانی و تلفات مالی به جا گذاشت، علت سهلنگاری کدام نهاد مسئولی تاجیکستان بود و چی باید کرد که در آینده چنین حالات ناخوش پیش نآید و یا با خسارات حدال امکان کمتر برای کشور و مردم تمام شود. همکاری مو میرزا نبی خالق‌زاده در دوشنبه این موضوع را در یک صحبت میزگیر با وهاب واحدوف، سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان، و با غیب‌الله حلیموف، خبرنگار روزنامه دولتی جمهوریت که فعلا در کلوب قرار دارد، مطرح کرد. به این صحبت گوش میدهیم.
شنوندگان گرامی، سیل‌خیزی که در کلوب رخ داد و باعث تخریب 500 منزل زیست و کشته شدن بیش از 40 ساکن شهر کلوب شد، از نظر تحلیلگران یک حادثه بی سابقه در این منطقه بوده است. سوال ما با تحلیلگران مسائل کشاورزی و آب و آبیاری تاجیکستان این است که آیا از پیش آمدن این سیل‌خیزی میشد جلوگیری کرد، یا اقلا میشد که از این تعداد زیاد خسارات پیشگیری کرد؟ همصحبت نخستین من سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان وهاب واحدوف است و من این سوال را با اون کس مطرح نمودم.
جاهایی که اصلا اونجا سیل دائما انتظار می شوند، در همه این منطقه تاجیکستان نقشه ها دارم، خط و راه های آن را می دانم. متاسفم پیش این کارا گشتن لازم، لیکن صدفاییست همه آن حادثه‌ای که میشد پیش اون گشته نمیشد. در تمام جهان همین طور حادثه میشود. بنابراین این با اکنون قوه های بسیار کلان
دارم. تشکر. در خط تلفن به صحبت ما روزنامه‌نگار نشریه جمهوریت، نشریه حکومت تاجیکستان، غیب‌الله حلیموف همراه می شود. و باید بگویم که غیب‌الله حلیموف روزنامه‌نگار صاحب کشاورزی همین روزنامه است و فعلا در کلوب می باشد. محترم حلیموف، نظر شما در رابطه به این مسئله چی است؟
اقلا می تونستیم که در پیش این حادثه 70-80 فیصد کمتر ضرر بینیم. می شدم به این درجه نمی شد. من به این باوری داشتم، چون که اگر همین دریا کشاتر می شد، و من باید در نظر دارم این حالات سوی تبالای هست، اگر من وقتی تر می شد و سطح آن چکوتر می شد، اگر آب می برد به این درجه آب بیدادگری نمی کرد. در مدتی من گفتم قریب 18 سال و طور جدی سوی مذکور تعمیر ندیده است. سالی گذشته در یک گوشه آن با مبلغ 1 میلیون به فکرم 800,000 سومان بعضن کارهای ساختمانی را نیم و نیم کلا کرده بودند که اینها را هم این سال سیل شسته برد. همین حادثه‌ای که شب 7 می در کلوب رخ داد.
محترم غیب‌الله حلیموف، در اینجا شما سلنگاری های کدام نهاد و اداره ها را میبینید؟ نظرتون چی است؟
مخصوصا در همان منطقه ای که سیل ناحیه چرمگران را به خاک یکسان کرد، گوییم که در آنجا زیاده از 1500 اویله زندگی میکند، یک سببش بی‌پروایی متصدی ساختمان شهر میباشد. شهر کلوب در این مسئله در دیدی من و نظری من گناهگار اساسی متصدی اساسی ساختمان حکومت شهر کلوب است.
ولی جناب واحدوف، نظری شما چی است؟ آیا کدام اداره ها باید من بعد در راه اصلاح وضع تلاش های بیشتر از خودشان نشان دهند که تا اینکه در آینده چنین واقعه ها رخ ندهند؟
رولی وزارتی ملرات و آبیکاریشون خیلی کلان است. بنابراین همه چاره بینی کردن لازم که رسای نزدیک به همه شخصان متصدی که به همین کار وابستگی دارن، از وزارت ها سر کرده، راهبران وزارت های من فوق العاده، وزارت مثلا رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، وزارت ملرات و آب تاجیکستان و دیگر عالمان متخصصان که همین حادثه ها رو پیش بینی کرده میتوانند، پیش گویی گفتی کرده میتوانند، کار رو بجاش آورن که آینده این خیلی ضرر خود نشود.
محترم حلیموف، نظر شما چی است؟
متاسفانه بعدی برهم خوردنی دوران شوروی، دولتی مستقل تاجیکستان برای به این کارها را برنامه ریزی کردن و به طور دائمی گذرانیدن زورش نمی رسید. همین باعث شد که در 18 سال مستقلیت اکثریتی دریاهای منطقه کلوب از آن جمله دو دریای اساسی منطقه که این سرخاب و اکسو می باشند سالها باز روی تعمیر رو ندیدند. سبب همین شد که در این دوره دریای اکسو نه تنها بیدادگری میکرد بلکه سایل های کهنه در زمان شوروی ساخته را پیوسته کنده میبرد و از ساحل برون آمده راه به سوی نقطه های اهالی نشین و دهات میگیرید.
تشکر. سوال من به هر دو همصحبتانم که از طریق تلفن در خط تلفن با استودیو دوشنبه رادیو آزادی هستند این است که راه اصلاح این وضع وجود دارد و برای اصلاح این وضع چی باید کرد؟ شما چی پیشنهاد دارید محترم واحدوف؟
آن مبلغ هایی که از طریق بودجه تاجیکستان مذاکره میشد چی نباشد پوره دولت همون وزارت ها استفاده برده با تکنیک با پیشگیری یاری عمل رسانی لازم است.
تشکر. شما چی پیشنهاد دارید محترم حلیموف؟
در مجلس آخرینی که ملاقات پرزیدنت با مردم آفت‌زده کلوب شده بود ما از همین گپ را گفت که دائم از من میگویند که جناب عالی مبلغ ده ما مبلغ میدادیم انصاف آنها کجا شد این مبلغ ها که ساحل حاضر هم کشاده هست و آب بیدادگری میکند.
ارزیابی شیوه رسیدگی مقامات تاجیکستان با سلخزی های پرخسارا و پرقربانی اخیر در منطقه کلاب صحبت میزگردی همکاری ما در دوشنبه میرزانبی خالقزاد بود با وهاب واحد سابق وزیر کشاورزی تاجیکستان و غیب الله حلیموف خبرنگاری روزنامه دولتی جمهوریت که فعلا در کلاب قرار دارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
آزادی بزرگترین مخزن خبر و تحلیل و عکس و تصویر با زبان تاجیکی در شبکه اینترنت و اما در ادامه مجله شامگاهی از تجلیل روز غلبه در مسکو خواهیم گفت. تنتنهای بخشیده به این ای در پایتخت روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی به این سو از لحاظ وسعت و دامنه بزرگترین و بی‌سابقه بود امسال که با شرکت حدود 20 رهبری دولت گذشت و به آن حدود 10000 سرباز و 127 هواپیمای جنگی و سایر انواع ماشین‌های نظامی نیز جمع شدند. ولی یک نکته جالب توجه این بود که امسال برای نخستین بار در سفارایی نظامی در مسکو در کنار سربازان روسیه و سایر کشورهای پسا شوروی نیروهای کشورهای عضو پیمان نظامی ناتو نیز شرکت ورزیدند. ادامه موضوع از همکاری ما ساجده میرزا.
برای اولین بار در 65مین سالگرد شکست آلمانی فاشیستی در جنگ دوم جهان نیروهای کشورهای عضو ناتو یکجا با روسیه در میدان سرخ مسکو نمایش حربی برگزار کردند. در نمایش افسران نیروهای بریتانیا، فرانسه و لهستان یکجا با نیروهای روسیه و ده ها رهبر دولت‌های جهان اشتراک کردند. معرکه در حضور رئیس جمهوری چین هو جینتاو، صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و تقریبا همه سروران کشورهای سابق شوروی برگزار شد. این راه پیمایی 70 دقیقگی با شرکت 10000 سرباز روسیه، صدها بخش نظامی و تکنیکای زمانوی با شمول موشک‌های بالستیکی و هواپیماهای زمانوی از بزرگترین نمایش‌های حربی بعد از سقوط شوروی عنوان شده است.
Открывает воздушную часть парада группа из 10 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 с флагами Российской Федерации, Министерства обороны, сухопутных войск.
رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدودیف ضمن سخنرانی در میدان سرخ گفت با سقوط آلمان فاشیستی ماشینی که برای محو انسان‌ها بنیاد یافته بود متوقف شد. مدودیف افزود تجربه جنگ دوم جهانی ما را به متحدی دعوت می‌کند زیرا صلح هنوز هم شکننده است.
Только вместе мы сможем противостоять современным угрозам.
ما تنها در یک جایگی می توانیم به چالش های فعلی مقاومت کنیم. مسائل امنیتی سراسری را می توان تنها بر پایه همسایگی خوب حل و فصل کرد تا آرمان های عدالت و خوبی پیروز شوند و تا نسل آینده ما در صلح و خوشبختی به سر ببرد.
торжествовали во всём мире, а жизнь будущих поколений была свободной и счастливой.
راهپیمایی حربی مانند به این در 70 مناطق دیگر روسیه از ولادیوستوک و خبرس گرفته تا شرق دور و سنت پترزبورگ برگزار شدند. جنگ دوم جهان در روسیه و کشورهای سابق شوروی از بزرگترین نبردهای میهن‌پرستی است که سال 1941 با هجوم آلمان فاشیستی به شوروی شروع شد. ده ها قهرمان جان به سلامت برده این جنگ و رهبران کشورهای جهان به جشن تجلیل غلبه دعوت شدند که دفعتا به دنبال انجام پرده رهبری حربی برگزار شد. گفته می شود که برای برگزاری رهپیمایی روز غلبه که تنقیدگران کرملین آن را نمایش توانی حربی عنوان کردند، روسیه حدوداً 40 میلیون دلار صرف کرده است.
تجلیل از روز غلبه بر فاشیسم در مسکو که بار اول سفارای نظامیش با شرکت نیروهای ناتو گذشت. امروز در بدخشان همگی 35 سابقه دار جنگ بزرگ وطنی به سر میبرد که از این شمار همگی 7 نفر توان مستقلانه راه رفتن و شرکت در مراسم های بخشیده به روز غلبه را داشتند. در باره گذران زندگی این کهنه سربازان گزارشی داریم از همکار ما در خارق میرزا جلالی شاه جمال.
در بدخشان 35 نفر اشتراکچیان موربای جنگ بزرگ وطنی در قید ایوت باقی ماندند. به اطلاع شورای سابقه داران جنگ و مهنت ولایت، از این شمار تنها 7 نفرشان قابلیت راه رفتن و شرکت ورزیدن در نمایش ایدانه را دارند. در چنین اولاد در بیشتر موارد مکافات پولی و تحفه ها به سابقه داران جنگ در خانه هایشان تقدیم گردیدند. اما در سالهای جنگ به میدان نبرد بیشتر از 2000 جوانان منطقه سفر برگردیدند. داد خدا سالیوف یکی از اشتراکداران جنگ در مراسم جشن 65 سالگی ظفر در خورو و سپاسگزاری از کمک‌های رسیده به سابقه داران و یادآوری از لحظه های نبرد گفت که هنوز هم بردم و بقاوت است و در زمین کوری به فرزندانش عبرت نشان میدهد و بیان داشت:
من از پدمسکو از سانسی یارم اثرافی سور پاتمان بلند بودیانی اولین و سلوکران کرنسکی نپرولی از اون یا باز بر وقتی فرانت ها ساختیل میشن و فرانتی سیمی بلاروسیا در علم جنرال چرنخوفسکی اشتراک کردن و در سمرنسکی با مدل زرد و دو سفر آزدن و در آزار کردن شهرهای پولشا و رابنا در دیگر شهرها با مکافات های عالی مشرف شدم.
اید زفر در میدان غلبه خورغ با گلچن برگزاری با پوهی سرباز نامعلوم و نمای شهر بیاغو شده آزمون سرودهای دوران جنگ با اون اسنی انجام بخشیدن. با گفته افضل خان افضل خانوف یکی از اجرا کنندگان سرودهای دوران جنگ، این سرودها جزئی از صنعت و تاریخ مردمی بوده، نباید از یاد او فراموش شوند. وی بیان داشت:
در این جنگ خانمانسوز گویم، در این جنگی که بر ضد گرمانی فاشیستی بود، همگان هم تاجیک و هم ازبیک و هم قرقیز و هم قزاق جنگیدند. من برای من باید که فراموش نشود، هیچ کس و هیچ چیز فراموش نخواهد شد.
شما کدام سرود را اینجا؟
اینجا یک سرود با نام نیپلاچ دیوچونکا به زبان روسی. وقتی که من در خدمت بودم، در خدمت عربی، امو سرود خواندم و امروز در اینجا باید که این سرود خوانم. نیپلاچ دیوچونکا پرایду дожди, солдат вернётся, ти только жди, пускай далёко твой верный друг, любовь на свете луче разлук.
در نمایش همچنین لحظه های تئاتر کننده شده از جنگ منظور تماشابینان گردیده، در دل اوزدرین نفرت به جنگ و شکرگزاری به ایوت اوستایشتا رو بیدار می سختند. کارگردان پرپیشو قمچویف بیان داشت:
آغاز برنامه آغاز یکم که زندگی اوستایشتای مردم بود، یکی جنگ آغاز یافت و مردم چه در تحلیقه افتاد در تعلقه افتاد کجای که روید مدامی که جنگ سر شد و کجای که روی و جنگ است. مدام با جنگ با دیگر فیش کند که جنگ این یک دهشت است، یک وحشت است که بسر مدام دایم بدبختی میورد، که دایم شکرگزار روزهای آسایشته باشد، روزهای هر روزه که مردم بخندند، کودک ها بخندند و در آسمان باید آسمان صاف باشد که مردم زندگی خدا پیش برند.
در ضیافت دانا به افتخار اید غلبه در برابر سابقه داران جنگ، سابقه داران مهنت نیز شرکت داشتند. مقام اول ولایت ضمن سخنرانی قید نمود که ساکنان بدخشان در سالهای جنگ زیاد از 13 میلیون روبل به فرانت کمک رساندند و با ادامه این انانه وطن دوستانه در طول سال روان مبلغ بیشتر از 9 میلیون سومانی به صورت حساب بنیاد نیروگاه آبی برقی راغون ارائه شده است. میرزا جلال شاه جمال، خروخ.
شنوندگان عزیز، این بود گزارش درباره روز گذران زندگی کهنه سربازان در بدخشان تاجیکستان و اکنون از تیمی بخش قرغان‌تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان که فعلا در میانمار برمای سابق به دوره گروهی مسابقات به خاطر دریافت جام رئیسی AFK اتحادیه فوتبال آسیا آمادگی میگیرد، بازی نخستین تیمی بخش روز دوشنبه دایر خواهد شد. شورای ورزشی رادیوی آزادی نذرالله لطیف نیز همراه با بخش به میانمار رفته است و درباره آمادگی این تیم به رقابت نخستینش در این مسابقات در یک تماس تلفنی پیش از آغاز برنامه از پایتخت میانمار شهر یانگون چنین گفت:
دسته بخش قرغان‌تپه روزی چهارم است که در پایتخت میانمار شهر یانگون مهمون است و با سبقت گروهی برای دریافت جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا آمادگی میبیند و هرچند اینجا هوا خیلی گرم است، روزانه حرارت هوا تا به 45 درجه میرسد، با این نگاه نکرده علاقه بچه های ما مطابق میشوند به اقلیم اینجا و آنها چهار روز اینجانب تحت رهبری سرمربی اصل الدین حبیب لویف تمرین میکنند و امروز مسابقات باید گفت که شروع شد در گروهی اس. در گروهی اس سه دسته هنرنمایی میکنند، یکی دسته میزبان است، دسته میانمار قهرمان این کشور یدنربان، دیگری دسته امتتی اوی ترکمنستان یعنی دانشگاهی بین المللی ترکیه و ترکمنستان و دیگری دسته دروکستارس بوتان و اولین بازی این دسته ها امروز برگزار گشت و با حساب 8-0 به فایده فوتبال بازان ترکمن به انجام رسید. هر دو باشد در گروه بی سبقت شروع می شود و فوتبال بازان تاجیک یعنی بخش قرغان تپه با دسته شریلانکا قهرمان این کشور ریناون گوازمایی خواهد کرد. ولی یک گروه دیگر بازی های گروه ا باشد در کشوری دیگر برگزار می شود. داردای دینامی قرغیزستان، ابخان بنگلادش و یودی تایوان اینچنین قهرمان نیپال 12 تا 16 می در پایتخت بنگلادش شهر دکا قوازمایی می کنند. و میرزا در پهلوی من حالا سرمربی دسته بخش قرغان تپه اسدین حبیب الله افنیس قرار دارد، می توانید به اونیز سوال بدهید.
مرحمت آقای اسدین، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خب روحیه دسته چگونه است پیش از شروع مسابقات؟
راستش بگم یک روز اولی که در این جمع مشقی ترمینی گذروندیم، از سبب اینکه که هوا به حد گرم است بچه ها بسیار تنقسی میکشدن، شکرانه خدا میکنیم که دروز آخر شده است کمی با باد هوا اینجا آمخ شدن و امروز مشق نشون دادن که آنها برای وخوری اولینی که پگاه میگذارد با دسته چمپیون شریلانکا آمادگی خوب دیدن.
و وظیفه که شما در نزد تیم وخش گذاشته چی است در این مسابقه ها؟
وظیفه اولین در نزد تیم وخش این در سبقت اولین نقص برآمد کرده و روخت با اشتراک در بازی های نهایی همین جام.
و با توجه به اون جریان تمرین های تیم های دیگر که مشاهده کرده، آیا تیم وخش واقعا این توانایی را دارد که برنده شود در این دوره مسابقه؟
امروز در مجلس عمومی بین دسته ها بسیار مربیان و راهبران تیم ها قید کردند که با عقیده اونها دسته وخش همچون یکی از دسته های می باشد که باید با سبقت نهایی اینجام راحت گیرند، ولی ما از این اصوده نمیشیم و اون راه کوریه که با پیش خود گذاشتیم بندازی فوتبال بازان همون راه رو میگیریم و حرکت میکنیم که سپورش و وظیفه که در نزد دسته گذاشته شده است اون رو اجرا کنیم.
تشکر زیاد. اسدالدین حبیب اللهیف بود، سرمربی تیم وخش قرغان تپه.
باید گفت که میانمار نیز این ما که برای بار اولین به این کشور آمده ایم، در میانمار که با هندوستان و بنگلادش، چین، لاوس و تایلند همسرحد است، نزدیک 55 میلیون نفر زندگی میکنند و تنها در پایتخت آن یانگون قریب نزدیک 10 میلیون به سر میبرد. کشوری است که به فوتبال توجه زیاد دارد. در این کشور 5 ورزشگاه بزرگ موجود است و در ورزشگاهی که از همه بزرگ است برای 40,000 تماشابین فردا دسته تاجیکستان با حریف خود از شریلانکا قهرمان این کشور قوازمایی خواهد کرد.
خوب و امیدواریم فردا در ورزشگاه به قول جای سوزن زدن نماند و در ورزشگاه پر از تماشابین باشد و با تیم وخش قرغان تپه قهرمان فوتبال تاجیکستان در این مسابقات آرزوی موفق قد میکنم. و بار دیگر یادآور میشوم که با ما از شهر یانگون پایتخت میانمار اسدالدین حبیب اللهیف سرمربی تیم وخش قرغان تپه و شورای رادیوی آزادی نزلوی لطیف صحبت میکردند. و شنونده عزیز، در همین جا رسیدیم به پایانی نشر یکمی مجله شامگاهی یکشنبه 9 می. من میرزای سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر نوی مجله شامگاهی و اخبار تازه خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای شامگاهی ما را بعد از یک ترانه همکارم عبدالقیوم قیمزاد با مجله چشمانداز ادامه میدهد. با رادیوی آزادی بمانید.
جهانی آرزویم را، تمامی آبرویم را، دلم را، اختیارم را برایت هدیه کردم. جهانی آرزویم را، تمامی آبرویم را، دلم را، اختیارم را برایت هدیه کردم. دلم را، اختیارم را برایت هدیه کردم.